سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 24 نوامبر 2012 و 4 آذر ماه 1391. راستش امروز بیشتر وقت برنامه رو میخوام صرف شکافتن آنچه که در هم هفته گذشته، در حقیقت از چهارشنبه هفته گذشته تا چهارشنبه این هفته گذشت در خاک غزه، بیشتر وقت رو میخوام صرف اون بکنم و عرض خواهم کرد که چرا دلیل داره، به چه ارتباطی با کشور ما، ملت ما و خود ما و بشریت پیدا میکنه. عرض شود که منتها بعدش یه مقداری بحثی رو باز خواهم کرد که ما در چه دنیایی زندگی میکنیم و داستانش چیه و چه کار باید بکنیم. منتها قبل از این که وارد این بحث بشم میخواستم سلام مسئله ای رو که هفته گذشته من طرح کردم، هر شبت که راجب کاریکاتوری که من اینجا نشون دادم، ابتدا میخوام بحث رو از اونجا شروع بکنم. عزیزان میدونن که من هفته گذشته کاریکاتوری از هنرمند کشورمون مانان یستانی نشون دادم و بعد تفسیری ازش کردم که تفسیر در واقع واقعیتش اینه موقعی که من از برنامه برگشتم و رفتم خونه و ایمیل ها رو باز کردم، دیدم که چه به اصطلاح انتقادی به من شده از جوانب مختلف و با چندین ایمیل عجیب بلا فاصله، که خوب این هم برام هشدار دهنده بود هم خوشحال کننده بود و بلا فاصله متوجه شدم که من تفسیری که کردم در مورد نظر خود مانان یستانی تفسیر نادرستی بوده، که من از عزیزان خواستم که از همین هایی که دارم از که آیا شماره تلفنی یا ایمیلی از ایشون دارم، ولی بالاخره خودم ایمیلشون رو پیدا کردم و میخوام عرض بکنم که چه ایمیلی به ایشون زدم و ایشون چه جوابی دادن. این ایمیل رو من برای مانا یستانی هنرمند کشورمون فرستادم. امروز در برنامه تلویزیون خود در تلویزیون پیام افغان یکی از کاریکاتورهای شما رو نشان دادم و تعبیری از آن کردم که نادرست بود و بینندگان مرا تصحیح کردم. اکنون بسیار خوشحالم که تعبیر من نادرست بود و شما نه تنها طرفدار حمله نظامی به ایران نیستید، بلکه درست به عکس. عزیزان می دونن که من فکر کردم که ایشون خودش اینطور فکر می کنه که واقعا زنجیرها رو پاره می کنه، در حالی که خطابش ایشون به اونهایی بود که ضعف فکری دارن و منتظر بمبارانهای خارجی هستن، نمی دونن که به مغز خودشون واقعا چیز می شه این، بلکه به عکس و هدف شما این بوده که چنین خطری را با دست توانای خود نشان دهید. هفته آینده مسئله را در برنامه مطرح کرده و رسماً از این اشتباه خود و از شما هنرمند ارجمند کشورمون پوزش خواهم خواست. ایشون هم پاسخ مختصری دادن و عرصوت که نوشتن به من که لطف دارید، ممنونم، من اساساً با جنگ به حمله نظامی به هر جا که میخواهد باشه مخالفم، ایران که جای خود دارد، موفق باشید مانا. من فقط میخواستم این رو، هر تجربه‌ای چیزی رو به ما یاد میده، در هر چیز بدی یه چیز خوب نهفته است، در هر چیز منفی یه چیز مثبت نهفته است، و هر چیز بدی رو میشه به خوب و هر چیز منفی رو میشه به یه چیز مثبت تبدیل کرد. اینم یه تجربه است که من با مانان یستانی گرچه کاریکاتورهای ایشون رو دیده بودم ولی با ایشون آشنا نبودم و این باعث شد که من با این هنرمند ارجمند کشورمون آشنا بشم در اینکه عزیزان و در روزهای بعد چه ایمیلایی برای من رسید واقعا overwhelming به قول معروف توان فرسا که من متوجه شدم بینندگان این برنامه مثل عقاب متوجه قضایان و اگه خطایی از آدم سر بزنه بلا فاصله به قول معروف رفت ندارم و این فوق العاده خوشحال کننده است که با این دیده نقادانه به کریتیکال به برنامه نگاه میکند نه این که همینجوری در نتیجه هم از عزیزانی که به من هشدار دادن و منو تصحیح کردن تشکر میکنم و هم از پانان یستانی که این هنرمند ارجمند و البته من بالاخره به قول معروف سایت اینترنتی ایشون رو پیدا کردم و بعدش به ساخت کاریکاتورهای بسیار زیادی از ایشون دیدم و البته عزیزانم تعداد زیادی از کاریکاتورهای ایشون رو برام فرستادن که برام بسیار آموزنده بود. میخواستم امروز هم دو تا از اینا رو که مربوط به وقایع اخیره چون امروز راجع به همین مسئله میخوام صحبت بکنم راجع به وقایع اخیره میخواستم برای عزیزان بهشون نشون دادم و ببینم که به اصطلاح این هنرمند ارجمند در این حال که به هر حال حالا همه ما هم خوبی و هم بدی ولی فرزاد جان اولی رو نشون بدید. عزیزان نگاه بکنن که این نتنیاهو رو نشون میده و اون سخنرانی معروفش در سازمان ملل که در واقع ایران رو تهدید میکرد در این حال و به طور همزمان در واقع ببینید که چطور بمب‌هاش مثل باران بر سر خاک غزه میباره. به نظر من این کاریکاتور واقعا دست توانای این هنرمند رو نشون میده. من واقعا ارزش اینو داره که یک جایزه بین المللی ببره. عزیزان این یکی از آخرین اصلا کارهای ایشونه. بعدی رو لطفا نشون بدید فرزاد. منتها این دومی رو حال این عزیزان امیدوارم که تفسیر من نادرست نباشه. در حقیقت عرصبت که خالد مشعل رو نشون میده که با اسرائیل داره تنیس بازی میکنه. توپ اسرائیل بمب‌هایی که بر سر مردم غزه میاد ولی خالد مشعل در واقع برای راکت تنیسش از یه طفل فلسطینی که دست و پاهاش بستن و داره گریه و زجه میکنه از یه طفل فلسطینی در حقیقت برای راکت تنیسش داره استفاده میکنه که خب این به نظر من دیدگاهیه که بسیاری از اسرائیلیا منعکس میکنن به این معنا که میگن علت این که ما اطفال فلسطینی رو میکشیم اینه که اینا فرزن نزدیک حماس هستن، تو خونه های حماس هستن، نزدیک به اسلام موشک های حماس هستن و در نتیجه اینا در واقع حماس که خالد مشعل در حقیقت نمایندشونه از بچه های فلسطینی به عنوان سپر بلا استفاده میکنن و در نتیجه ما به اصطلاح چندان گناهی هم نداریم. مرسی فرزاد جان. بنابراین عزیزان دقت بکنن که در این حال که هموطنان در واقع ایشون نمایندگی میکنه بخشی از هموطنان ما رو که در این حال که مخالف با چنین جنگ با بمباران و غیره و غیره هست ولی در آخرینی که من نشون دادم به نظر من یک دید کریتیکالی نسبت به حماس داره که حالا من خواهم خون به اصطلاح تعداد زیادی من این چند روز کارم این بوده که در تمام سایت های اینترنتی خارجی و فارسی بگردم و دیدگاه ها رو پیدا بکنم. به چه دلیل؟ به دلیل این که کشور ما که بین دو سنگ آسیاب الان گیر کرده، یک رژیم ضد بشر، سرکوبگر، شکنجگر و قاتل، هر شبت که از یک سو و دشمن خارجی که منتظره. و همینطور که عرض کردم، به عنوان انسان ما اگر به طرف هر کدوم از این دشمنان بلغزیم کارمون تمامه، یعنی در حقیقت ضربه به ملتمون میزنیم از هر طرف. حالا خواهیم دید که به دلیل این سرکوب ها و 30 چند سال کشتار، جنگ، نابودگری و واقعا تسلط یک رژیم قرون وسطایی، مردم ما به چنان خشم و گاهی قد استیصالی رسیدن که یک بخششون لااقل گرایش های پیدا کردن که آدم میتونه در این سایت های اینترنتی فارسی زبان ببینه که در حقیقت به دشمن بیرونی تمایل پیدا کردن و در نتیجه اونهایی رو که فرزن جمهوری اسلامی ادعای طرفداری ازشون میکنه، از جمله مردم فلسطین، ملت فلسطین، بخشی از جامعه ما واقعا به اصطلاح آنتیپاتی، یعنی به اصطلاح نوعی دلزدگی و دشمنی نسبت بهشون پیدا کردم. همینطور که عرض کردم، در همون سال 1388 در همون تظاهرات ها ما شنیدیم که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. حالا توضیح خواهم داد که کسی که بگه نه غزه نه لبنان نمیتونه جانش فدای ایران بشه. تمام شواهد نشون میده که اگر اسرائیل غزه رو اینطور بمباران و کشتار میکنه، اگر میره به بخش عظیمی از لبنان رو با خاک یکسان میکنه، به هزاران هزار انسان رو به قتل میرسونه و زخمی میکنه، تمام اینها مقدمه‌ای برای حمله به کشورمونه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که فلانجا رو ولش، فلانجا رو به اصطلاح رها کن و بعد جان و ادعای اینو بکنیم که جانمون رو میتونیم فدای ایران بکنیم. اینه که همینطور که عرض کردم، این هنرمند ارجمند در واقع حتی بخشی از جنبش سبز رو داره نمایندگی میکنه و حالا خواهم گفت که در خود سایت های اینترنتی که در واقع اینایی که میگردوننشون ادعای نمایندگی لااقل بخشی از جنبش سبز رو میکنن، که آدم نگاه میکنه و میبینه احساس شرم میکنه که برخوردشون نسبت به تجاوز نیروهای خارجی یعنی ناتو و امریکا به لیبی چی بوده، الان به سوریه چیه و همین چند روز اخیر در فلسطین چی بوده. بنابراین من میخواستم یه مقدمه خدمت عزیزان عرض بکنم. اونم میخواستم یه نقل قول بسیار کوتاه از هگل بیارم که میگه که the truth is whole، یعنی حقیقت در کله. یعنی چه؟ اگه بخوایم مثال بزنیم، فرضاً در علم نجوم یا در فیزیک یا در شیمی، اگر کسی بخواد تحقیق بکنه و فقط نجوم رو از فقط کره زمین رو در نظر بگیره، یا در مورد فیزیک فقط خصوصیات فیزیکی کره زمین رو در نظر بگیره و یا در شیمی، به جایی نمیرسه، دچار انحراف میشه. کل کائنات رو باید در نظر بگیره. برای اینکه کره زمین جدا از کائنات نیست، جدا از خورشید نیست، جدا از ماه نیست، جدا از هر چوبت که زحل نیست، جدا از ستارگان دیگر نیست، جدا از کائنات نیست، جدا از فضای لایتناهی اطرافش نیست. همه اینها به هم ارتباط داره، ارتباط دیالکتیکی داره. یکی از اصول بنیادین دیالکتیک که به نظر من علمی ترین شکل برخورد به قضایاست، عبارت از اینه که هر چیزی با چیز دیگری در رابطه است. بنابراین اگر ما بخوایم اوضاع کشورمون رو دریابیم، فقط به اوضاع کشورمون توجه بکنیم، همینطور که بارها عرض کردم، مثل اینه که از ته چاه به آسمان نگاه بکنیم. تاریخ ایران، شرایط ایران، وضعیت کنونی و موجود ایران رو نمیتونیم از اوضاع جهانی جدا در نظر بگیریم. تمام اینها رو باید در رابطه با هم نگاه بکنیم، یعنی باید به قول هگل کل رو ببینیم. حقیقت یا واقعیت در کل، whole is the truth. همه اینها رو باید با هم در نظر بگیریم. هفته گذشته من سایت های اینترنتی رو همینطور که عرض کردم، هفته گذشته من یک نقل قول از هارتس و از نیویورک تایمز رو بردم و اینا رو مقایسه کردم با سایت هایی مثل جرس، کلمه، ملی مذهبی، اخبار روز، ایران امروز و سایت گویا. اینا در واقع جزء پربیننده ترین سایت هایی هستن به زبان فارسی. من کاری به سایت های نمیم سلطنت طلب و مجاهدین و سکولارهای سبز و اصلاحات تلویزیون رادیو تلویزیون های لس آنجلس انتظاری آدم از اونا نداره. اینایی که اسم میبرم اینا سایت های پربینندهی هستن که در واقع ما بیشتر اخبار و اطلاعاتمون رو از این طریق به دست میاریم که میتونیم تا حدی فرضاً بهشون تکیه بکنیم. و اینا رو من مقایسه کردم حتی با روزنامه نیویورک تایمز صهیونیست و عرض کردم که چقدر مایه تأسف. و این رو من این هفته با اونکه مسافرتی به نیویورک داشتم ولی کوشش کردم که دنبال بکنم که واقعا ببینم برخورد اینها با همین آخرین وقایع، یعنی تجاوز و کشتاری که اسرائیل در خاک غزه کرد، ببینم برخورد اینها چیه. حالا این چه اهمیتی داره؟ اهمیتش در اینه که این رژیم باید تغییر بکنه، باید ما از این رژیم گذار بکنیم. گذار اگه کردیم آلترناتیوش چیه؟ ما باید به دنبال آلترناتیو باشیم. من هی بیام اخبار بدم که فرزند این فرد زیر شکنجه کشته شد، اون فرد به زندان افتاد، اون یکی رفت ملاقات زندانیش، این یکی به اصطلاح اونجوری شد، هنوز آقای کروبی رو به بیمارستان نبردن، هنوز آزمایش خون روش نکردن، همه اینها که اینها اخبارش هست و من نمیتونم اونها رو تکرار بکنم. ولی ما در کل داریم صحبت میکنیم که این رژیم شکنجگر، آدم کش، قرون وسطایی، سرکوبگر که 33 ساله واقعا زیر نعلینش مردم کشور ما دست و پا دارن میزنن، اگه بخواد تغییر بکنه باید آلترناتیو داشته باشه. شما دنبال اون آلترناتیو باید بگردی. آیا آلترناتیو ما کنفرانس پراگ با آقای شهریار آهی و پشتش آقای رضا پهلوی، مجاهدینم که تازه به اصلا از لیست تروریست ها بیرونشون آوردن برای اینکه بخوان آلترناتیو سازی بکنن، و یا سکولارهای سبز هستن و یا و غیره و غیره. باید ببینیم آلترناتیو ما چیه. و اینه که آدم گاهی اوقات دچار ناراحتی میشه. بنابراین مسئله غزه، مسئله فلسطین از این جهت اهمیت داره که من میخوام باز بکنم. بدون تردید ارتباط تنگاتنگ، حالا من اخبارشو از جوانب مختلف و از منابع مختلف که من این چند روزه همین جوری به تا اینا رو ترجمه کردم و میخوام خدمت عزیزان عرضه بکنم، ارتباط نزدیک با آینده ای کشور ما در وضعیت غزه و وضعیت لبنان و وضعیت سوریه و وضعیت لیبی، همه اینها ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با آینده کشور ما داره. من صحبت‌های هنری کیسینجر رو هفته‌های قبل برای عزیزان باز کردم که در حقیقت چکیده واقعاً سیاست‌های ضد بشری دولت امریکا و یارانش رو، نه تنها اسرائیل که در حقیقت خریش که از آستین امریکا در قلب مردم منطقه در حقیقت بیرون اومده، بلکه نوکرها و سرسپرده‌هاش در کشورهای اروپایی و جنوب خلیج فارس از انگلیس و فرانسه و آلمان گرفته و دانمارک تا قطر و عربستان و امارات و امثال هم. اینا رو با اسلام ما باید در نظر داشته باشیم که بنابراین من و بعدش میخوام وارد یه بحث بشم که به طور کلی کل این جنایت‌ها، کشتارها، سرکوب‌ها، تغییر رژیم‌ها، تعیین دولت برای کشور شما. ببینید که شیخ قطر دولت درست می‌کنه در دوحه برای سوریه و پس فردا می‌خوان برای کشور ما درست بکنن، همینطور که دولت درست کردن برای لیبی و نابودش کردن، همینطور که دولت درست کردن عرشبت که در افغانستان و عراق. یعنی کار جهان به اینجا رسیده که هر وقت که امریکا و یارانش تصمیم میگیرن دولت در تبعید برای اینا درست میکنن و بعدش اونایی رو که نمیخوان بر میدارن و به جاش دولت های دستنشانده خودشون رو میدارن. بنابراین میخواستم همینطور که عرض کردم امروز بخش قابل توجهی از بحث رو به اصطلاح صرف این میکنم که ببینیم در خاک فلسطین چی میگذره و در خاک غزه چی گذشت و اینها رو مقایسه میکنیم با برخوردهایی که سایت های فارسی زبان، رادیوها و تلویزیون ها. و این باید برامون واقعا هشدار دهنده باشه که ببینیم ما کجا هستیم اگه اسم خودمون میخواییم انسان بذاریم. ابتدا من از ریچارد فارک نقل قولی میخوام بیارم. ریچارد فارک یهودی تباره، استاد بازنشسته دانشگاه پرینستونه و مأمور سازمان ملل برای مسئله فلسطینه. عزیزان باید این چند روزه مقالات ریچارد فارک رو بخونن. آقای گلدستون که اون هم از قضات مبرز در سطح جهانی، اگه عزیزان یادشون باشه موقعی که اون تجاوز وحشتناک و دهشتناک در اواخر سال 2008 و اوایل 2009، یعنی درست 4 سال پیش در زمانی که بین در حقیقت انتخاب شدن اوباما و رفتنش به کاخ سفید، درست همون موقع این کار رو کرد، یعنی این جنایت رو مرتکب شد و بعدش هیئت گلدستون در حقیقت اومدن و به اصطلاح تحقیق عظیمی کردن راجع به این که در این 22 یا 3 روزی که اسرائیل تجاوز به خاک غزه کرده چه بر سر این مردم آورده. هرچه آقای گلدستون ما میدونیم اون هم یهودی تباره و از مبرزترین قضات در سطح جهانیه که بارها و بارها در حقیقت مورد احترام تمام رسام و جان، ولی بعدش ما میدونیم که محافل صهیونیستی اینقدر روی این آدم فشار آوردن تا بالاخره به اصطلاح نظر خودش رو پس گرفت و عذرخواهی کرد. ریچارد فاک در حقیقت از نظر اصلا مقام اجتماعی و مقام اکادمیک دست کمی از اون نداره، بلکه بالاتر هم هست. عزیزان ببینن، میگه که پرزیدنت اوباما هنگام ورودش به بانکوک، عزیزان میدونن موقعی که این حملات جنایتکارانه اسرائیل علیه خاک غزه آغاز شد، ایشون در واقع به جای اینکه محکوم بکنه سفر به اصلاح خاور دور خودش رو آغاز کرد و در تایلند در بانکوک صحبتی کرد. هنگام ورودش به بانکوک به دنیا خاطر نشان کرد که حمایت دولت امریکا از اسرائیل تا چه اندازه بی قید و شرط است. اوباما در آنجا گفت هیچ کشوری در دنیا نیست که باران موشک روی شهروندانش را از بیرون مرزهایش تحمل کند. ما طرفدار کامل دفاع اسرائیل از کشور خود هستیم. عزیزان، این آقای اوباماست و این اولین روزهای انتخاب مجددش به برای رفتن به کاخ سفید و به حساب ریاست جمهوری امریکاست. در این گفتش ببینید اثری از حقوق بین الملل، حقوق بشر و یا به طور کلی انسانیت وجود داره که کوچکترین اشاره‌ای نکنه و در نظر نگیره که روز قبل از اینکه موشک‌ها از غزه شروع بکنه رفتن به طرف اسرائیل، با بمباران و موشکباران اسرائیل عرصه که احمد جعباری یا جعبری، کسی که هفته گذشته راجبش صحبت کردن، واسطه آزاد شدن اون سرباز اسرائیلی آقای شلید و رابط بین حماس و دولت اسرائیل یا ارتش اسرائیل بوده و برای حفظ صلح بین این دوتا بوده و در واقع با مذاکره‌ای که با دولت مصر داشته قرارداد آتش بس و صلح در دستش بوده و ما میدونیم که چهارشنبه گذشته چطور به اصطلاح در حالی که اتومبیلش در خاک غزه داشت حرکت میکرد با موشک زدن و نابودش کردن و از بینش بردن. بعد موشک ها آغاز شد و اون وقت ببینید که نه تنها اوباما بلکه بعضی از روشنفکران ما کل این درگیری و این جنایت رو با عصبانیش رو حماس میدونن. ریچارد فاک یک یهودی تبار به اوباما جواب میده: در چنین اظهار نظری بسیار چیزها غائب است، از همه مهمتر این که هیچ کشوری تحمل نخواهد کرد که هر چند وقت به چند وقت رهبرانش توسط موشک های کشور همسایه به قرض برسن. که دائم اخبار را اگه عزیزان دنبال بکنن میبینن که قبل از اینکه این درگیری صورت بگیره چند بار اسرائیل به خاک غزه حمله کرده که در دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان ما اثری ازش ندیدیم، در حالی که در نیویورک تایمز ما میخوندم که امروز رفت و چند نفر رو کشت با بمبارانش، امروز رفت و با موشک اینطور زد، امروز در لیسرا اون حصار سیمی که هستش که غزه رو از خاک اسرائیل یا فلسطین اشغال شده جدا میکنه چطور انسان ها کشته میشن. حالا خواهم گفت که در عرض چند سال گذشته چقدر انسان ها به دست ارتش اسرائیل کشته شده. ولی این ما از زبان ریچارد فاک دارم صحبت و هی عرض شود که بویژه آنکه این قتلها زمانی صورت بگیرد که آتش بس میان دو طرف با توافق طرفین صورت گرفته باشد. در حالی که سخنگوی اوباما میگوید عامل آغاز کننده این درگیری موشک های غزه هستند دیروز من توی همین اخبار روز یه نفر به اسم رضا علوی مقاله ای داره، عزیزان مقالش رو بخونن، که این یه زمانی از چریکا بوده. ببینید سرسپردگی و نوکرصفتی تا کجاست؟ این این حرفو، یعنی از زبان ارتش اسرائیل آقای رضا علوی داره صحبت میکنه تو مقالش، که سخنگوی اوباما در حقیقت ایشون هم سخنگوی اوباماست، که میگه عامل آغاز کننده این درگیری موشک‌های غزه هستن، در حالی که ما معتقدیم که اسرائیل حق دفاع از خود دارد و آنها خودش. و این عذر میخوام، این سخنگوی اوباماست، میگه که عامل آغاز کننده این درگیری موشک‌های غزه هستند. ما معتقدیم اسرائیل حق دفاع از خود را دارد و آنها خودشان تصمیم می‌گیرند که تاکتیک‌های آنها برای دفاع از خود چه باید باشد. این سخنگوی اوباماست. هر شبت که اون وقت فیچر تارک بهش جواب میده، این تاکتیک‌ها، یعنی تاکتیک‌های اسرائیل، عبارت از حمله به مناطق پرجمعیت غزه با سلاح‌های مدرن و فوق العاده مخرب، چه از هوا، چه زمین، چه دریا، و حمله به منازل مسکونی و کشتن و زخمی کردن شمار زیادی زنان، مردان و کودکان بوده و هست. بنابراین عزیزان دقت بکنن که بعضی از روشنفکران ما و بعضی از جریانات سیاسی ما در واقع از روزنامه مثل نیویورک تایمز و یا هارج هم عقبتر و دست راستی ترم. ما باید این نیروها رو بشناسیم. ما باید افراد، اشخاص، شخصیت ها، سایت های اینترنتی، گردانندگان اینها رو و اونهایی رو که به هر حال بخشی از جنبش رو نمایندگی می کنن باید بشناسیم. برای اینکه ما فقط این نیستش که این رژیم ضد بشر رو بندازیمش، باید ببینیم آلترناتیوش چیه. در اینجا ما میدونیم که اینا در به در مثل سوریه و لبنان و مثل سوریه و لیبی و امثال هم، اینا در به در دنبال، حالا اگه شد صحبتش رو میکنم، که چه تقلای امریکا میکنه در اینکه بتونه آلترناتیو به وجود بیاره و به ما تحمیل بکنه. ولی اونهایی که و خواهم گفت که چرا براشون فوق العاده این مشکله، برای اینکه یه جنبش پرتوانی در ایران وجود داره، در لیبی همچه چیزی وجود نداشته، در سوریه همچین چیز پرتوانی، درسته یک جنبش به اساس دموکراتیک وجود داشته ولی به عظمت جنبش سبز ایران نبوده، و یا در عراق و یا در افغانستان، و همین دلیلی که براشون بسیار مشکله. ولی ما باید الان در اونهایی که ادعای واقعا نمایندگی این جنبش رو میکنن باید دریابیم که اینا کی هست، آیا تسلیم شدن یا نه. من میخوام آخرین خبری رو در جوابی که بعضی ها میگن که آغاز کننده این جریانات مردم غزه هستن و یا حماس هست و یا مردم فلسطین هستن، آخرین خبر رو برای عزیزان که مال 23 نوامبر از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم، که بعد از اینکه چهارشنبه شب ساعت 9 به وقت در حقیقت محلی آتش بس در حقیقت آغاز شد و مردم غزه نفس کشیدن بعد از یک هفته یا 8 روز تمام کشتار و نابودی، ببینید چه اتفاقاتی افتاده. این از نیویورک تایمز 23 نوامبر. ایاز قودیه میگوید 12 سال است در مرحله عباسان نزدیک مرز شرقی غزه زندگی می کنم. ببینید روز پنجشنبه و جمعه که مردم غزه در واقع جشن می گرفتن پایان این کشتار رو، علی‌رغم این همه کشته‌ای که دادن، ببینید ارتش اسرائیل باشون چه رفتاری کرده. برای اینکه بخشی از این قرارداد آتش بس این بوده که محاصرش رو اسرائیل برداره. عزیزان شاید ندونن که خاک غزه 10 کیلومتر در 36 کیلومتره. حالا شما تصورش رو بکنید که مردم غزه نمیتونن توی دریا ماهیگیری بکنن. اگر بیش از چند متر جلو برن توسط توپ و به حساب مسلسل‌های اسرائیل بهشون حمله میشه. نمیتونن توی دریای مدیترانه یعنی در ساحل غزه ماهیگیری بکنن. ولی در سه وجه دیگه یعنی در سه بخش یعنی شمال و شرق و جنوبش غزه یک دیوار یا حصار سیمین هست. از 300 متر اون طرفتر مردم غزه نمیتونن نزدیک به ساحل چیز بشن. حالا خواهم برای عزیزان خواهم گفت که چند صد نفر زن و بچه و کودک و بزرگ در همین نزدیک سیمها یعنی اونجا کشته شدن در خاک خود غزه، نمیتونن نزدیک اونجا بشن. حالا این یه نمونشه. بعد از این ایجاد آتش بس عیاض فودی میگوید 12 سال است در این محله نزدیک مرز شرقی غزه زندگی میکنم و هیچگاه جرأت نکردم 20 متر دورتر از منزلم بروم، چرا که اسرائیل اعلام کرده است تمام این منطقه منطقه ممنوع است. اینا زمینهایی بوده که قبل از اینکه در قبل از 2005 که در حقیقت در اشغال اسرائیل بوده خاک غزه، مردم اونجا زراعت میکردن. الان اسرائیل ممنوع کرده. اما جمعه صبح با استقبال از قرارداد آتش بس او چهار دختر خود را به 300 متری شرق خانهش به مزرعه کوچکی که آرزوی کاشتن گندم در آن دارد، همونطور که پدرش میکاشت، بچه هاشو میبره اونجا. او میگوید مثل آدم گرسنه‌ای که به سفره غذا رسیده باشد، رفتم به حصار سیمی که غذا را محاسبه کرده را لمسش کردم. لمس کرده. در اینکه ممنوع بوده که وارد اونجا حتی همین 360 کیلومتر را نمی‌ذارم مردم اونجا زندگی بکنن. اما ساعت 11 صبح این خوشحالی با رگبار گلوله شکسته شد. سخنگوی ارتش اسرائیل، حالا ببینید راجع به این تیراندازی و کشتن مردم چه میگه. ما با شلیک گلوله به آنها اخطار کردیم، بعد به پای آنها که میخواستن وارد اسرائیل شوند شلیک کردیم. یک دروغ محض. پسر عموی قودی 20 ساله کشته شد. آیا تیراندازی به پا و چندین نفر دیگه در حدود 20 نفر زخمی شدند. اینان وقت خود نیویورک تایمز میگه که اینان آتش بس را نشکسته بودند، بلکه خواستن آتش بس را نشان بدن که در حقیقت قراردادی بسته شده، محاصره برداشته شده، شاید دروازه‌ای که به اسرائیل و یه دروازه‌ای که به مصر میره اونجا باز شده باشه و مردم این را جشن گرفته بودن. در حالی که حماس از اجرای این آتش بس اظهار خوشحالی میکند، حالا عزیزان عذر میخوام، پسرعموی قودی اینان آتش بس را نشکسته بودن بلکه خواستن آتش بس را نشان بدهن. در حالی که هر شبت که حماس از اجرای این آتش بس اظهار خوشحالی میکند، مقامات اسرائیل اهمیتی برای آن قائل نیستند. مطلقا اصلا براشون این آتش بس هیچ قراردادی براشون. عزیزان بینندگان، برام لیست قطعنامه هایی که علیه جنایات اسرائیل به مردم فلسطین در سازمان ملل گذشته، که یعنی از غربال در واقع وتوی امریکا گذشته، 80 تا یه دیگه توسط امریکا وتو شد. عزیزان به قطعنامه ها نگاه بکنن. حالا این آتش بس رو قبول میکنن و هیچ و میگوین هیچ توافقی به جز یک آتش بس موقت صورت نگرفته است. من علت اینکه این آخرین رو دارم میخونم جوابیست به اونهایی که میگن آغاز این درگیری ها تقصیر حماسه یا تقصیر مردم فلسطینه. این دیگه آخرینشه. روز پنجشنبه اهود باراک وزیر جنگ اسرائیل گفت تنها دستاورد حماس عبارت از دستیابی به سندی است که به جای آنکه با دست نوشته شده باشد تایپ شده است. یعنی هیچ. آنچه که به حساب آقای محمد مرسی، حالا راجع به آقای محمد مرسی صحبت میکنیم که در مصر چی داره میگذره که به اسم میانجی شد و این قرار این قرارداد رو امضا کردن، از نظر هود بارک هیچه. در واقع اسرائیلی ها میگونن حاضر شدن راجع به مرز ها و سایر مسائل مذاکره بکنن، اما این مذاکرات هنوز شروع نشده و تازه هنوز مکانیزمی برای شروع آنها آغاز نشده، یعنی هیچ. اما برداشت مردم غزه از این آتش بس این نبود و فکر میکردن حال به اون باریکه ممنوعه میتونن نزدیک بشن، نزدیک مرز که سال هاست از دسترسی به آن محرومن میتوانن دسترسی پیدا بکنن. با چه شور و شوقی رفتن اون زمینایی را که پدرشون میکاشتن و الان از 2005 به بعد اسرائیل نمیذاره چون نزدیک اونجا بشن. فکر کردن این قرار داده آتش بش بهشون اجازه میده که تا نزدیکای سیمبخ حصار سیمی. به دنبال قرارداد آتش بس مردم غزه روز پنجشنبه به جمعه به طرف این باریکه زمین ورود ممنوع رفتن، چرا که رهبران آنها به آنها گفتند که بخشی از قرارداد عبارت از برداشتن محاصره غزه و این است که مردم آزاد باشند تا حد حصار سیمی که آنها را محصور کرده پیش بروند. آنها همچنین به مردم غزه اطلاع دادن که ماهیگیری در ساحل غزه آزاد بوده و گذرگاه میان غزه و اسرائیل و مصر هم باز خواهد شد، که اینا بخشهایی از این آخرین قرارداده که چهارشنبه شب امضا شده. اما یکی از مقامات اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که گرچه دولت اسرائیل حاضر شده با مسیحا راجع به شرایط آتش بس بد کند، اما سیاست های اونها عوض نشده، سیاست هاشون عوض نشده. هر چود که ریاض مالکی وزیر خارجه فلسطین گفت این وزیر خارجه دولت موقت فلسطینه. تیراندازی و قتل روز جمعه که عزیزان میدونن یک نفر جوان 20 ساله رو کشتن و 20 نفر رو زخمی کردن، نقض آشکار قرارداد آتش بس است که امضا کردن. و بعد میگه که امیدوارم این یک استثناء باشد و نه قاعده. این که قتل و تیراندازی روز جمعه باعث اگه این حالا خود خبرنگار نیویورک تایمز داره میگه که این که قتل و تیراندازی روز جمعه باعث عکس العملی از سوی حماس نشد، در حالی که آتش بس رو اونا نقض کردن. کیه حالا این آتش بس رو نقض کرده؟ حماس هیچ عکس العملی نشون نداد. نشانه این است که آنها نمیخواهند درگیری دوباره آغاز شود. آقای رضا علوی بره و نیویورک تایمز رو بخونه، سواد انگلیسی که داره. اسرائیلی ها از سپتامبر، اینو عزیزان دقت بکنن، نیویورک تایمز اینم، اسرائیلی ها از سپتامبر 2005 تا سپتامبر 2012 230 فلسطینی رو نزدیک این حصار سینی کشتن. 154 نفر از اینها در هیچ درگیری شرکت نداشتند و 17 نفر از آنها کودک بودند. من بارها و بارها فکر میکنم که نازی‌های زمان هیتلر با اطفال یهودیان آلمان و یا اروپا چه رفتاری داشتند. من راجع به این قضیه اطلاعی ندارم. میدونم که چه جنایتکارایی بودن در شبت که نازی ها و چه هولوکاستی به وجود آوردن، ولی در مورد اطفال نمیدونم. فقط یک چیز رو میدونم که صهیونیست ها الان یکی از اهداف ضد بشری و ضد انسانیشون کشتن اطفال فلسطینیه. عزیزان به یاد بیارن که بعضی از جوانای اسرائیلی و یا سربازاشون زیر پیرهنی تنشون میکنن که زن فلسطینی رو نشون میده که آبستنه و بعد یک تارگت یا به اصطلاح هدف رو که به اصطلاح دایره با با یه علامت به علاوه است و زیرش می نویسه با یک تیر دو نشان. یعنی نه تنها ما باید زن فلسطینی رو باید بلکه طفلی رو که تو رحمشه باید بکشیم. این شیوه تفکری که صهیونیست‌ها در بخش وسیعی از مردم اسرائیل به وجود آوردن. آیا در زمان هیتلر علیه کلیمیان اونجا چنین چیزی واقعا هیتلر جرأت داشته انجام بده؟ من اطلاعی ندارم، ولی این واقعیتی که ما بارش داریم زندگی میکنیم و این کشوریست و بخشی از یک ملتیست که ترگیت بعدیش ایرانه. حالا من تو اخبار برای عزیزان میخونم، این مسئله غزه و لبنان وللش ارتباطه. آقای قودیه که در یکی از معدود خانه های نزدیک حصار سیمی زندگی میکند میگوید من با شنیدن صدای مسلسل دست دخترهایم را گرفتم و فرار کردم برای اینکه کشته نشن. بعد از ظهر اون روز پیکر پسر برادرش همون 20 ساله بعد از تشییع جنازه‌ای که پرچم‌های هر سه گروه فلسطینی فتح، حماس و جهاد اسلامی بالای آن برافراشته شده بود به خاک سپرده شد. که این البته یکی از دستاوردهاست که امکان داره که مردم فلسطین رو که این شقه شدنشون که باز اسرائیل و امریکا یکی از به حساب هر سبت که باعث و بانی این شکاف افتادن در بینشون هست، در حقیقت این کم کم از بین بره. احمد محمود از افسران پلیس غزه میگوید 2000 پلیس برای نظم دادن به رفتن مردم به این منطقه بسیج شده بودند و بعد در عرض یک ساعت تمام مردم رو از اونجا در حقیقت برای اینکه درگیری به وجود نیاد از اونجا به اصطلاح برداشتن. من این بحث رو ادامه میدم. تنها مقاله که رگه های انسانی درش بود در سایت های اینترنتی فارسی متعلق به آقای بهروز عارفی در گویا نیوز من دیدم که در حقیقت در همون روزهای اول نوشته شده بود. بخش های وسیع از مقاله ایشون رو میخونم در اینکه حقایق زیادی توشه. به نظر من ما باید با تاریخ فلسطین، اشغال این کشور و آنچه که بر سر مردم فلسطین رفته آشنایی داشته باشیم، برای اینکه سرنوشت کشور ما و ملت ما وابستگی تنگاتنگ با ملت فلسطین دارد. این خنجری که از آستین امپریالیسم بیرون اومده فقط تو قلب مردم فلسطین نیست، تو قلب ملت ما هم خواهد بود و هست الان. هر لحظه اینها دارن کشور ما رو تهدید به بمباران و به اصلا حمله نظامی میکنن. فقط مردم اینا یه تمرین بوده. حالا ضمن اخبار برای عزیزان میخونم که اصولا دلائل اینه که یک چنین تجاوزی رو، تجاوز مجددی رو در حقیقت اسرائیلیا به خاک غزه کردن چی هست. چندین به اصطلاح مقاله راجع به این قضیه هست که اصولا انگیزه شون برای این قضیه، یکی اینه که تمرین برای حمله به ایرانه. مقاله آقای بهروز عارفی در گویا نیوز: باریکه غزه 360 کیلومتر متر مربع با 1.6 میلیون نفر. بعد از یوری اونری، در واقع هم متفکر و هم روزنامه‌نگار اسرائیلی، به اصطلاح نقل قول میکنه، یوری اونری میگه که قتل احمد جعبری نشانه آغاز عملیاتی است که از پیش طرح‌ریزی شده بود. مدت‌ها اسرائیل برای این حمله برنامه ریزی کرده بوده. حماس اینو آغاز کرده، مردم غزه اینو آغاز کرده. اونهایی که چنین چیزی رو میگن باید درن به اخبار رو بخونن تا عرق شرم بر پیشانیشون بشینه. عملیات ستونهای ابر که حالا تبدیلش کردن به ستونهای دفاع که نام آن از یکی از آیه های سفر خروج کتاب مقدس گرفته شده، یه تعبیر توراتی ازش کردن تا بار معنوی به این تجاوز داده بشه. هارت 15 نوامبر در مقاله‌ای به قلم الف بن با عنوان اسرائیل پیمانکار خود را کشت می نویسد. منظورش احمد جعبری باشه. احمد جعبری پیمانکار مسئول حفظ امنیت اسرائیل در باریکه غزه بود. این نامگذاری برای برخی نامربوط به نظر می رسد که به عنوان پیمانکار در اینکه رابطه بین در حقیقت ارتش اسرائیل و حماس بوده احمد جعبری. برای کلیه کسانی که در ساعات اخیر او را تروریست، رئیس کارگزنی ترور و یا بن لادن ما نامیده اند، در حالی که اینطور نیست. همینطور که عرض کردم، هر چه وقتی واسطه شد برای اینکه اون سرباز اسرائیلی، حالا اسم کوچیکش یادم رفته، شلید، در حقیقت آزاد شد و قرارداد صلح آتش بس در حقیقت در جیبش بوده موقعی که کشته شد توسط اسرائیل. ولی با این همه این چیزیست که به راستی در 5.5 سال گذشته رخ داده است. اسرائیل از حماس میخواست که آتش بس را در جنوب رعایت کرده و بر اجرای آن از سوی سازمانهای مسلح در کرانه غزه نظارت کند. احمد جعبری مسئولیت این وظیفه را به عهده داشت. دولت اسرائیل با آنکه حماس را سازمانی تروریستی میداند، ولی به طور مستقیم و غیر مستقیم بارها با آن سازمان گفتگو کرده است، از جمله در تبادل گیلاد شلیت با زندانیان فلسطینی. همین بوده که باشون مذاکره میکرده و در همون ابتدا کشتنش در اینکه هر نوع به اصطلاح صلحی رو از بین ببر. در دهه 1970 به 1980 با حماس که در حقیقت مخفف حرکت المقاومت الاسلامی هستش، مخففش میشه حماس که شعبه ای از اخوان المسلمین است، دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل به این جمعیت کمک کردند تا با سازمان آزادی بخش فلسطین مبارزه کنند. به کمک خمینی، هم آریل شارون و خمینی هر دوشون برای از بین بردن در حقیقت جنبش آزادی بخش فلسطین، یعنی بخش غیر مذهبیش، نقش اساسی داشتن برای به وجود آوردن حماس. حالا تبدیل به دشمن اصلی شده. هدف فقط سرکوب مردم فلسطینه. زمانی که لازم باشه به وجودش میارن، مثل القاعده که خودشون به وجود میارن و بعد در لیبی و سایر جاها به قدرت میرسوننش. هر شود که بنابراین دستگاه اطلاعاتی اسرائیل با این جمعیت کمک کردن که به قدرت برسه. دولت اسرائیل هر حمله به مردم فلسطین رو به بهانه مبارزه با جنبش فلسطین انجام میده، در حالی که خودش عامل به وجود اومدن این جنبش بوده. و بعد دلائل به اسرائیل رو میگه که یکی مسئله انتخابات در اسرائیل که ما میدونیم در جامعه صورت خواهد گرفت و هر وقت که میخوان این انتخابات بکنن یه جنگ باید دولت اسرائیل و به طور کلی سیستم اسرائیل، عزیزان دقت باید بکنن که این یک کشور نیست، در حقیقت یک پادگان نظامیه یا یک کلونی مال غربه که به عنوان یه هفتی توی شقیقه مردم منطقه وجود به اصطلاح به وجودش آورده. نه قرارداد رسمی با هیچ کشوری داره، نه مرزی داره، نه هیچ کدوم از اصلا قوانین بین المللی رو به طور کلی رعایت میکنه. بنابراین در آستانه و بدون جنگ به طور کلی اسرائیل در واقع میشود گفت تنها کشوری که بدون جنگ نمیتونه به بقایش ادامه بده. از ابتدا که به وجود اومده توسط اشغال زمین ها و به اصطلاح نظامی کردن و جنگ و غیره و غیره بوده و حیاتش نمیتونه ادامه بده بدون جنگ. بنابراین در آستانه انتخابات در اینکه آقای نتانیاهو دوباره به حساب چیز بشه، اعتراضات و بعدش اعتراضات درونی خود اسرائیل و گرانی قیمت نان و پنیر، در اونجا چی میگذره؟ تبعیضی که علیه رنگین پوستا، علیه غیر اروپایی ها، علیه سفردین ها میشه، علیه افریقایی ها میشه. عزیزان بخونن و ببینن اونجا فقط تبعیض علیه بسا عرب های ساکن اسرائیل و یا علیه فلسطینی ها نمیشه، علیه تمام اونهایی که در حقیقت غیر یهودی هست و یا به اصطلاح رنگین پوست هستن. اسرائیل با حماس قرارداد آتش بس امضا میکنند، ولی به جای مذاکره رهبران آنها را ترور میکنند و نه فقط ساختمان های اداری غزه، بلکه خانه ها، بیمارستان ها و مدارس و همه اینها رو. در همین آخرین حمله ای که کردن، یکی از اولین جاهایی که مقاله ای من میخوندم، همه این مقاله رو من نمیتونم بیارم، توسط یکی از به اصطلاح خبرهای ورزشی رو، آقای زیرن بهش میگن، خبرهای ورزشی رو در امریکا به اصطلاح تفسیر میکنه، میگه جز اولین جاهایی که بمبارون کردن استادیوم ورزشی غزه بوده، که در 2008 هم جز اولین جاهایی بود که باز همین استادیوم ورزشی رو، جایی که فوتبال بازی میکنن مردم غزه، بمبارون کرد. و بعد خودش تفسیر میکنه که چطور مردم غزه که به قول نام چامسکی بزرگترین زندان بدون سقف جهانه، این مردم 1.7 1.6 یا 1.7 میلیون انسان، اینا فرزندان اون کسانی هستن که 1948 موقعی که صهیونیستا، عزیزان به یاد بیارن، 1947 جامعه ملل به قول معروف به خاطر ستمی که بر یهودیان رفته بود زیر دست فاشیست ها و نازی های اروپایی سفید پوست چشم آبی، بخشی از خاک فلسطین رو به اینها دادن، کمی بیش از 50%. به محض که اینو بهشون دادن 1948 دست به قتل عام و کشتار مردم فلسطین زدن. 800,000 نفر از مردم فلسطین رو از خانه و کاشانه و روستاها و شهرهاشون به نابودی کشیدن و به آواره والا فلسطینی رو به وجود آوردن. بخش وسیعی از اونها اومدن ساکن غزه شدن. اینا فرزندان اونها هستن که خانه و کاشانهشون از دستشون گرفته شده و الان در یک زندان روباز در حقیقت دارن زندگی. نه پاسپورتی دارن، گذرنامه‌ای دارن که به جای دیگه برن، نه میذارنشون از اونجا خارج بشن و کسی داخل بشه، و یک زندان واقعیه. بعد این مفسر ورزشی میگه که علت این که مردم غزه این همه به ورزش علاقه دارن و به فوتبال علاقه دارن و حتی به موسیقی، ارکسترهای بسیار جالبی دارن، اینه که میخوان فراموش بکنن که کجا هستن، ولی میخوان به یاد بیارن که کی هستن. اسرائیل محاله که بذاره چنین چیزی، که به عنوان انسان به طور کلی بتونن فکر کنن که انسانه. نمیخوان بذارنشون که به عنوان یه انسان فکر بکنن. به طور کلی سیستم حاکم بر واقعا اسرائیل و بر جهان که ارباب اصلی در امریکاست اینه، یعنی یک شیوه تفکر ضد انسانی است. عرصبت که فقط ساختمان های اداری غزه رو، خانه ها و بیمارستان ها و مدارس و کودکان، کتاب خونه ها رو، مراکزی که در حمله که عزیزان باید برن، مصاحبه ای رو من گوش می کردم که 4 سال پیش با نورمن فینکرستین شده، یکی از اقتصاد دونایی که منم باشون آشنایی در نیویورک به سا دگهن بود، باهاش مصاحبه کرده. یکی از چیزایی که نورمن فینکرستین میگه که در همون حمله ای که 2008-2009 کردن، در حدود 40,000 مرغ و جوجه رو با بولدوزر، در این که عزیزان میدونن که حمله زمینی کردن، جوجه های اینها رو از بین بردن، برای این که از غذا محرومشون بکنن. ما میدونیم که از آب سالم محرومشون کردن. یعنی در واقع حالا خواهیم دید که پسر آریل شارون، گیلاد شارون، در رادیوی اسرائیل مصاحبه‌ای که کرده گفته که امریکا موقعی که به ژاپن حمله کرد که فقط شهر هیروشیما را از بین نبرد، ناکازاکی را هم با خاک یکسان کرد. ما باید رفتارمون با غزه اینجوری باشیم. یعنی باید به کلی با خاک یکسانش بکنیم. بنابراین اصولا به عنوان انسان حق حیات هم برای مردم فلسطین قائل نیست. دولت بحران زده نتانیاهو که نتوانسته نقشه جنگ با ایران را عملی کند، به جنگ دیگری برای خروج از بحران نیاز دارد. حلقه ضعیف این دشمنان غزه است. اونجاست که میتونن بشمنده و مردم بیدفاعش. گفته ویلیام هیگ که گفته است اگر اسرائیل حمله زمینی کند، حمایت و همدردی جامعه بین المللی را از دست بدهد، میدهد عزیزان دقت بکنند که وزیر خارجه انگلیس در همون ابتدا برای اینکه اسرائیل هدفش این بود که حمله زمینی هم بکنه و مثل همون 2008-2009 دست به نابودی کامل بزنه، هدفش این بود، ولی از همون ابتدا انگلیس بهشون چیز کرد برای اینکه میدونستن چه خطراتی متوجه در واقع تمام برنامه های خائنانه‌شون بشه، برای اینکه آقای محمد مرسی اون وقت چه کار میبایست بکنه، آقای اردوغان چه کار میبایست بکنه، که اینا هر دوشون ادعای اینو میکنن که طرفدار حماس و طرفدار مردم فلسطینه. حالا دوست جونک و جونیشون اسرائیل که به اونجا حمله کرده، شکاف در بین اینها اتفاق میفته و برنامه‌ای رو که برای سوریه دارن به هم میخوره و در نتیجه عزیزان باید بدونن که اسرائیل خیال نابود کردن واقعا غزه رو داشت، ولی انگلیس و امریکا جلوشو گرفتن. حمایت عرض که از 9 ژانویه 2009 تا سپتامبر 2012 و این زمانی که آتش بس اعلام شده بین در واقع حماس و اسرائیل، 271 فلسطینی از جمله 30 کودک و 4 اسرائیلی کشته شدند. و بعدش وزیر کشور اسرائیل ببینید چی میگه. هدف عملیات اسرائیل برگرداندن غزه به قرون وسطاست و در آن صورت است که ما برای 40 سال آسوده خواهیم بود. گیلاد شارون، پسر عالی شارون، ببینید چی میگه. کل منطقه غزه باید با خاک یکسان شود. هیچ جنبنده‌ای نباید زنده بماند. امریکا فقط هیروشیما را بمباران نکرد. این کافی نبود. ناکازاکی را هم با خاک یکسان کرد. ادامه میدم. عزیزان علت این که من اینا رو باز میکنم، اینها بخشی از تاریخ کل منطقه است و اینا مقدماتی برای یک برنامه فوق العاده وسیع‌تر. اونهایی که به این مسئله توجه نمیکنن و کل رو نمیبینن، نه دوست مردم کشور ما هستن و نه دوست بشریت. باید ما کل رو ببینیم، باید تمام جهان رو به سیستم حاکم بر جهان رو ببینیم. اگر حمایت امریکا و چراغ سبز امریکا و انگلیس و فرانسه نبود، اسرائیل میتونست اینجوری حمله بکنه به غزه بدون تردید. هفته گذشته به عزیزان عرض کردم که رئیس نیروی هوایی اسرائیل قبل از این حمله در واشنگتن بوده و بدون تردید چراغ سبز امریکا رو گرفته بوده. اینا بدون اجازه ای امریکا آب نمیتونه از گلوشون پایین بره. بعضی ها فکر میکنن که سیاست های امریکا رو اسرائیل تعیین میکنه. سخت اینا در اشتباه. اسرائیل فقط یکی از اقمار امریکاست. آنچه که تعیین میکنه وال استریته، چه سیاست های امریکا رو و چه سیاست های اسرائیل. و چون صهیونیسم بر وال استریت حاکمه و چون صهیونیست های امریکا و انگلیس و فرانسه البته بر دستگاه های ارتباط جمعی حاکمیت کامل دارند، از این جهتی که نه تنها نتانیاهو نوکرشونه بلکه اوباما نوکرشونه و بنابراین میتونن چراغ سبز تمام این جنایت ها رو از دولت امریکا و انگلیس بگیرن و فرانسه که حالا جزء یاران و بسا همکارای مستقیمشون شده. اینا رو ما باید تشخیص بدیم و بعد حالا من صحبت میکنم که چرا واقعا تمام این جنایات و کشتارها و تمام این برنامه های بسا جنایتکارانه که برای آینده دارن، نه تنها برای برای مردم غزه، برای مردم لبنان، برای مردم سوریه، برای مردم کشور خودمون، ولی بعدش برای محاصره چین و روسیه است و بردن تمام بشریت به طرف یک زمستان اتمیه. بارها من راجع به اینا رو باید در چارچوب در کانتکس کلی و جهانیش باید دید. حرف هگل در اینجاست که واقعیت خودش رو نشون میده. هر سبت که من از روزانه یه حالا گاردین 20 نوامبر برای عزیزان از سوما میلنه، مسئله بنیادی فلسطین و اسرائیل این است که کاش یکی از این سایت‌های فارسی زبان اقلن به اندازه گردانندگان گاردین انسانیت داشت. مسئله بنیادی فلسطین و اسرائیل این است که ملت فلسطین به مدت چندین دهه به طور بی‌رحمانه تحت اشغال بوده، زیر محاصره اقتصادی قرار گرفته، تحقیر شده و از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود که همانا داشتن یک دولت و داشتن استقلال است محروم شده. مردم فلسطین هیچ نمیتونن، در حقیقت هیچ رسمیتی ندارن، هیچ به اصطلاح بنانی ملت شناخته نمیشن. نتانیاهو از قول پدرش که ایشون بنیامین هستن، ایشون بنزیان پدرش بوده، میگه اصولا فلسطینی های ملت نیستن، یه مش عربن که اومدن اینجا و ما به حساب چیزن واقعی به اصطلاح اونایی هستن که اومدن اینجا بعد از در واقع جنگ دوم جهانی و اینجا رو گرفتن. و این کار از طریق سرکوب وحشیانه و ضد انسانی دولت اسرائیل با کمک و پشتیبانی همه جانبه دولت امریکا صورت گرفته است. نقل قول دیگه از گلن گرینوالد که ایشون هم یهودی تباره در کامن دریمز، اما دلیل دیگر آن کاملا آشکار است. گلن گرینوالد مقاله مفصلی داره که اگر امریکا پشت این جریانات نبود واقعا اسرائیل جرأت اینو داشت که این کار رو بکنه؟ رژیمی که دولت امریکا بخش بزرگی از بودجهش رو تأمین و تضمین میکند، حالا غیر از 3 میلیارد دلاری که رسماً و از پول مالیات مردم هر سال به اسرائیل میده و بیشترش این 3 میلیارد دلار چیزای نظامیه، کمک‌های نظامیه، و میلیاردها دلار دیگه‌ای که در حقیقت یهودیان امریکا هر سال به اسرائیل می‌فرستن، به همون اندازه در این فرایند مسئولیت دارد دولت امریکا و در این درگیری به هیچ رو بی‌طرف نیست. دولت امریکا و حزب دموکرات هنگام اعمال خشونت و سرکوب از سوی اسرائیل علیه مردم فلسطین قاطعانه و بدون تردید به یک جانبه طرف دولت اسرائیل را میگیرن. این گلن گرینوالد خبرنگار به اسرائیل یهودی تباری که عزیزان شاید گاهی اوقات در برنامه دموکراسی نو میتونن ببینش، اکنون سال هاست که پشتیبانی نظامی، سیاسی و مالی دولت امریکا از دولت اسرائیل در واقع تنها عاملی بوده است که اسرائیل را قادر کرده است به این درگیری و سرکوب و اشغال ادامه بده. بمب‌هایی که اسرائیل بر سر مردم غزه می‌ریزد، هواپیماهایی که این بمب‌ها را حمل می‌کند، اسلحه‌ای که به آنها اجازه می‌دهد کرانه غربی را اشغال کنند و مسکونی‌ها را برپا کنند، پول مالیات دهندگان امریکاست و امریکا در این کار از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده می‌کند. موقعی که من به سازمان ملل و آقای بانکیمون نگاه می‌کنم، به یاد مادر بزرگ خودم میفتم که درس‌هایی به من داده. واقعا نمیدونم چند سالم بود ولی خیلی کوچیک بودم و بحثی بین خودش و پدرم در گرفت و پدرم در اومد بهش گفت که آخه قانون اینجوری میگه، قانون گفتی که این کار بکنی. مادر بزرگم یه نگاهی بهش کرد، خیلی عذر میخوام، گفت قانون شما قینشون. اون موقع من نفهمیدم که مادر بزرگ من چی به میگه. هگل و مارکس و مونتسکیو اینا رو آدم مطالعه بکنه که بفهمه که معنی صحبت مادر بزرگ من چیه. قانونش نیه، قینش. کدوم قانون؟ کدوم سازمان ملل؟ کدوم حقوق بشر؟ کدوم آزادی دموکراسی؟ سلطه‌گریه، قدرت نظامیه، کشتاره، سرکوبه. قانون در حقیقت، من قبلا راجبش صحبت کردم، قانون رو اونهایی که قدرت دارن، مسلطن و بشریت رو به خاک و خون میکشن، قانون براشون اصلا معنا داره؟ آتش بس براشون معنا داره؟ این به حساب چیزهایی که قطعنامه اگه به خاطر به حساب علیه رضا سوریه باشه حتما باید اجرا بشه، علیه ایران باشه حتما باید، علیه اصلا چه اسرائیل؟ کسی بیاد جرأت بکنه اصلا به اسرائیل بگه که تو مثلا 400 بمب اتم داری یا هیچ کدوم از قراردادهای آژانس بین‌المللی رو امضا نکردی؟ کسی جرأت میکنه؟ و کی کشتشه؟ قدرت قاهره به حساب ارتش امریکاست، انگلیسه، فرانسه است. اصلاحاتی به قول نعومی شسر، حفظ وضع موجود گزینه دولت نتانیاهو است که هیچ کاری برای مردم فلسطین نشه، دولت مستقل و چیزی پیدا نکنه و تا زمانی که دولت اسرائیل از حمایت کامل دولت امریکا برخوردار است هیچ انگیزه ای ندارد که گزینه دیگری در پیش بگیرد. در تمام این به ویژه برای عزیزان عرض بکنم، برای اینکه ملت ما باید آگاه باشند، در سایت جرس، در سایت کلمه و در سایت ملی مذهبی ها یک دونه من ندیدم که به حمایت بدون قید و شرط امریکا از این جنایات اشاره ای حتی بکنه. و من کاری همینطور که عرض کردم به سایر سایت ها ندارم. این ستاره که خودشون رو نماینده جنبش سبز، اینا رو من بیشتر مورد توجه هم هست که ما باید دقت بکنیم که اینا به کجا میرن. این سه شنبه گذشته امریکا قطعنامه آتش بس را در عرض و که شورای امنیت وتو کرد، ما میدونیم زن. و دولت خود و دوست خود در ناتو یعنی دولت ترکیه را به خاطر محکوم کردن حملات اسرائیل به غزه، عزیزان میدونن که اردوغان بازم یه مقدار خرط و پرت کرده که در واقع به اصطلاح این حمله رو به شدت محکومش کرد و به عنوان به اصطلاح دولت اسرائیل رو به عنوان دولت تجاوزگر و اشغالگر ازش اسم برد، مورد سرزنش امریکا قرارش داده ترکیه رو به خاطر این. و در واقع یکی از مقامات اسرائیل گفته است که نه تنها از انتخابات اوباما راحت نیستن، ناراحت نیستن، عزیزان دقت بکنن که آقای اوباما که بعضیا براش تبریک فرستادن، بلکه عکس العمل دولت اوباما در مورد این درگیری در واقع تمام و کمال اون چیزی بوده است که ما میخواستیم. اظهار رضایت میکنن که به اصطلاح اینم یه مقاله دیگه. مقاله دیگه که ایمی گودمن در Common Dreams در 22 نوامبر یعنی دو روز پیش نوشته. اینا رو من برای عزیزان میخونم برای اینکه بخشی از تاریخ و موزه‌گیری های فرزن من از ایمی گودمن در مورد لیبی و تا حدی در مورد سوریه انتقاد کردم اینجا. ولی در مورد غزه واقعا ایمی گودمن و برنامه دموکراسی ناو سنگ تمام گذاشت. نه تنها در اونجا خبرنگاری داشت که باش صحبت میکرد، خود اهل غزه، بلکه بعدش هم شریف عبدالقدوس که عزیزان میدونن خبرنگارشون در مصر در تمام این جریانات در میدان تحریر بوده، اون اصطلاح از گذرگاه به اصطلاح رفح که بین مصر و به اصطلاح غزه هست گذشت و رفت و از اونجا گزارش میداد. و بعد خود شریف عبدالقدوس مقاله مفصلی در مجله نیشن آخرین شمارش هست که عزیزان اگر فرصت بکنن بخونن، مقاله بسیار کوبنده و جالبی. شریف عبدالقدوس که اصلش مصریه ولی الان خبرنگار درجه یکی شده و برای مجله نیشن می‌نویسه. ایمی گودمن از زبون گیدئون لوی، از خبرنگارا و متفکرین و مورخین در حقیقت اسرائیل، روزنامه‌نگار معروف اسرائیل، میگه که مردم فلسطین خواهان آزادی از اشغال سرزمینشون هستند. تجاوز نظامی اخیر اسرائیل علیه مردم غزه اتفاق منفردی نیست، بلکه بخشی از اشغال 45 ساله این بر باریکه‌ای از سرزمین فلسطین است، جایی که 1.6 میلیون زیر محاصره بی‌رحمانه اسرائیل قرار دارد که آنان را از نیازهای اولیه زندگی محروم می‌کند. بدون حمایت بیچون شرای دولت امریکا و هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواست از ارتش و دولت اسرائیل، این دولت تمام چنین قرصبت که اعمالی را نداشت. گیدئون لوی اسرائیلی عرشبت که، و بعد نقل قولی از اوباما میاره که هیچ کشوری در جهان نیست که باران موشک رو چیز که اینو من راجبش صحبت کردم. طبق گزارش مجله لنست، عزیزان به این دقت بکنن، از سال 2000 تا کنون اسرائیل بیش از 6000 فلسطینی رو به قتل رسانده. مردم فلسطین در توقفگاه‌ها مورد آزار و توهین و تحقیر قرار می‌گیرند. بی‌رحمانه زندانی می‌شوند. از داشتن آب سالم و بهداشت محرومند و از کم غذایی دائم رنج می‌برند. اینها همه بخشی از اشغال غیرقانونی این کشوره. از نوم چامسکی بعد نقل قول می‌آره. غزه بزرگترین زندان بدون سقف جهان است، در حالی که آتش‌بس معلوم شده، اعلام شده، هواپیماهای جنگی اسرائیل هنوز بر فراز غزه در حال پروازند و صدای ترسناک هواپیماهای بدون سرنشین نیز در آسمان غزه به گوش می‌رسد. جودی ویلیام، کسی که جایزه صلح برده، نوبل صلح رو برده، ادعای اسرائیل مبنی بر دفاع از خود در توجیه آنچه انجام می‌دهد در حالی که خاک فلسطین را اشغال کرده است باور کردنی نیست. این نوعی تنبیه دست جمعی یک ملت است و آنچه اسرائیل انجام می‌دهد از نظر بین المللی هرچند که غیر قانونی است. بنابراین می‌خواستم از چندین جای مختلف برای عزیزان نقل قول‌های آورده باشم تا بدونن که واقعاً در خاک غزه چه میگذره، در خاک فلسطین چه میگذره و اینها چه ارتباط تنگاتنگی با سرنوشت آینده کشور خود ما داره. و اما آقای محمد مرسی، بنابراین من از اخبار فلسطین گذار میکنم و میرم سراغ مصر. عزیزان میدونن که محمد مرسی در حقیقت در این قرارداد آتش بس نقش اولیه و در حقیقت کسی بود که امریکا در حقیقت این وظیفه رو به عهده‌اش گذاشت و در واقع در این زمینه هم کار کرد، یعنی به عنوان نمایندگان هم امریکا. ما میدونیم که بعد از این که اوباما این صحبت رو در بانکوک کرد و حملات همینجوری آتیت شد، ادامه پیدا کرد و کشتار ادامه پیدا کرد، یکی از تفاوت‌هایی که این جنگ با جنگ قبلی داشت این بود که حتی روزنامه‌های اروپایی و حتی نیویورک تایمز در خاک غزه چیز داشتند، نماینده داشتن و خبرنگار داشتن و در نتیجه اسرائیل فوق العاده نسبت به این مسئله حساسیت داشت و به همین دلیله که جزء جاهایی رو که بمبارون کرد، حالا غیر از منازل و کشتار بچه ها، هر شبت که ما میدونیم در حدود از 160 نفری که کشته شدن لااقل 35 نفرشون کودکان بودن، در نتیجه به اصلاح حساسیت داشت و حتی روزنامه نگارا رو، نه تنها ساختمان های دولتی به اصلاح غزه رو بمبارون کردن و از بین بردن، بلکه جایی رو که خبرنگارا بودن. در نتیجه اینا دست پاچه شدن و اوباما کلینتون رو فرستاد به جایی که البته اون به خاک غزه نرفت، بلکه رفت به اثرات باز پیش دوستش محمود عباس و بعدش هم به مصر مسافرت کرد، البته قبلش به اسرائیل رفت و در نتیجه اینا یه چیزی رو سرهم بندی کردن برای اینکه به عیسی آتش بس به وجود بیارن و محمد مرسی رو جلو انداختن برای اینکه اعتبارش رو ببرن بالا، به اعتبارش هم رفت بالا. ولی روز بعدش چی؟ روز بعدش یعنی روز پنجشنبه، هر جوید که پس از این از نیویورک تایمز جمعه 23 یعنی مال همین امروز من گرفته دیروز عذر میخوام، پس از آن که محمد مرسی خود را کشتیبان انقلاب مصر اعلام کرد، قانون اساسی و دیوان عالی کشور را منحل کرد و در نتیجه مردم علیه او به پا خواست و در چند شهر مصر دفاتر او را به آتش کشیدند. از جمله در ما میدونیم در اسکندریه و در بند در هر شبت که سوئز و در پورت سعید، و او اعلام کرد ما به خواست خدا جلو می رویم و هیچ کس مانع ما نخواهد شد. من به وظایف خود برای رضای خدا و ملت به حساب وظایف خود را برای رضای خدا و ملت انجام داده و بعد از مشورت با همه تصمیم گیری می کنم. پیروزی بدون یک نقشه روشن به دست نمی آید و اکنون من این نقشه را دارم. و این در حالی است که مردم ادارات او را در اسکندریه و پورت سعید و شهر سوئز با آتش کشیدن. عزیزان دقت بکنن که حالا تازه محمد مرسی که دوست جونک جونی آقایان هستش، چهره واقعی خودش رو نشون میده که این چی هست و کی هست. و واقعا این کوچکترین اعتقادی به دموکراسی و آزادی داره، در وقت در برابر این در یک نشست مطبوعاتی مشترک که محمد البرادعی، عمر موسا و سامح آشور رئیس کانون وکلای مصر تصمیم مرسی را داشتن، تصمیم محمد مرسی را یک کودتا علیه مشروعیت در واقع علیه به اسلام مشروعیتش خوندن. محمد البرادعی که برنده جایزه صلح نوبل گفت که آقای مرسی با این تصمیم خود را موافق قانون انجام قرار داده است و او در توییتر خود مرسی را فرعون جدید مصر خواند. حالا عزیزان دقت بکنن که عکس العمل دولت امریکا راجبه، حالا فکرشو بکنید که اگر یک چنین چیزی، یک چنین کودتایی که آقای محمد مرسی بیاد خودش رو مافوق قانون، مافوق قانون اساسی و همه چیز تو به عنوان دیکتاتور مطلق اعلام بکنه، اگه در جای دیگه یه اتفاق افتاده بود امریکا چه کار میکرد و چطور یخه پاره میکرد یا نیویورک تایمز چه یخه پاره میکرد؟ در حالی که خانم نولند ببینید، هر شبت که یکی از اهداف انقلاب این بود که مطمئن باشیم قدرت خیلی زیاد در دست هیچ شخص یا نهادی متمرکز، یعنی برخوردشون هیچ مسئله نیست. مسئله اگه دیکتاتوری در توسط یکی از دوستانشون به اصطلاح برپا بشه هیچ اشکالی نداره و در نتیجه به اصطلاح نباید. این رو میخواستم عرض بکنم که از چند جهت این اهمیت داره. اولا بعضی از ماها فکر کردیم که انقلاب در مصر تموم شده، همینطور که خیلی ها فکر کردن جنبش سبز از بین رفته، انقلاب در تونس تموم شده و غیره و غیره. اینطور نیست. الان تازه آقای محمد مرسی چهره واقعی خودش رو داره نشون میده و ما میدونیم که عکس العمل مردم مصر چه خواهد بود. یعنی در حقیقت آنچه که در میدان تحریر در مصر صورت گرفت در ژانویه و فوریه 2011 اولین به اصطلاح شلیک ها بودن و آغاز یک انقلاب تازه، و حالا باید ببینیم که در آینده چه خواهد بود. ناوی پیلای سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر مال سازمان ملل روز جمعه 23 نوامبر گفت فرمان صادر از سوی محمد مرسی رئیس جمهور مصر باعث افزایش نگرانی‌های جدی درباره حقوق بشر شده است. رابرت کولیوس کولیبی سخنگوی کمیسار میگوید ما عمیقا نسبت به عواقب تصمیم گیری عواقب تصمیم محمد مرسی و تأثیر آن بر حقوق بشر و حاکمیت قانون بر مصر نگرانیم. و این حالا تمام اینها رو من میخواستم در یک کانتکست قرار بدم و در پایان این چند دقیقه‌ای که باقی مونده برگردم به بحث اولم، به اون بحثی که هگل میکنه که ما باید کل رو نگاه بکنیم، که کل این وقایع چه در مصر، چه در غزه، چه در تونس، چه در سوریه و غیره و غیره، اینا بخشی از یک کله. ما نمیتونیم توی جزء بمونیم، تو فقط کشورمون بمونیم، فقط به اخبار کشورمون در حقیقت برسیم و فقط فرضاً حکومت جمهوری اسلامی رو فقط محکومش بکنیم. این یک برخورد یک جانبه است، در حالی که وظیفه ما عبارت از شناخت یک سیستم جهانیه. عزیزان، این مسئله حیاتی برای ما. برای شناخت این سیستم منابع بسیار زیاده، ولی من میخواستم یک کتاب رو امروز به عزیزان معرفی بکنم که تازه بیرون اومده و براستی اگر کتاب بخواد ترجمه بشه یا بخواد به طور خیلی چکیده اوضاع امروز جهان رو نشون بده، کتابیه که اخیراً من به دستم رسید، The Endless Crisis یا بحران بی پایان، که نوشته جان بلامی فاستر و رابرت مکسنی، که هر دوی این عزیزان رو من از نزدیک میشناسم و میدونم که چه دو محقق برجسته هستن. آخرین تحولات رو در اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی و اقتصاد چین در این کتاب نشون میدن، که به طور کلی این اقتصاد به چه سویی داره میره و چطور در سیستم سرمایه داری گرایش عمومی به طرف رکود و سکون و بحرانه. فقط به طور استثنایی ما دوره شکوفایی داریم. دوره شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی بین سال 45 تا 75 یک استثناء بوده. بعضی ها هستن که میگن بعد از 5 سال، 6 سال، چند سال دوباره این اقتصاد خودش رو احیا خواهد کرد و دوباره به وضعیت اولی و شکوفایی رسید و غیره و غیره. این یک بحران ساختاریه. تز اصلی کتاب عبارت از اینه که گرایش عمومی نظام به طرف بحران به خاطر قوانین حاکم و در حقیقت ذاتی این نظام. اگر ما دوران شکوفایی نبینیم به دلیل عوامل خارجیه، که در واقع فرضاً بعد از جنگ دوم جهانی دوباره تمام جهان میبایست بازسازی میشد، در اینکه تخریب شده بود نه تنها در اروپا بلکه در ژاپن و بسیاری از جاهای جهان. انقلاب دوم اتومبیل صورت گرفت، میلیون ها کیلومتر جاده در امریکا ساخته شد با تمام تبعاتش از حومه های شهرها و غیره و غیره، و بودجه جنگی که در حقیقت بعد از جنگ دوم جهانی ادامه پیدا کرد و بعدش ما میدونیم که به اصطلاح کارت های اعتباری و تمام به اصطلاح اهرم هایی که اینا داشتن برای به وجود آوردن شکوفایی، کم کم و کم کم همه اینها ته کشیده و در حقیقت از بین رفته و به اصطلاح قابل چیز نیست. یعنی آخرینش ما میدونیم یکی حبابی بود که در اثر به اصطلاح حباب تکنولوژی یا به اصطلاح اینفورمیشن تکنولوژی بود که در دهه 90 به وجود اومد و همه فکر کردن که اقتصاد نوین به وجود اومده و دیگه قوانین به اصطلاح سابقی که گفته میشد مال قرن 19 صدق نمیکنه. و بعدش حباب خانه سازی بود که ما میدونیم نه تنها در امریکا بود بلکه در اروپا هم بود، که بالاخره دامنشون گرفت و ما میدونیم این ترکی. ما احرام دیگه یا وسیله دیگه که از بیرون بتونه این رژیم رو یا این سیستم رو نجات بده فعلا به چشم نمیخوره. میخوام این رو عرض بکنم، یعنی در حقیقت نتیجه گیری آخر من، اگر ما تمام این جنایات و کشتارها و جنگ طلبی ها و فروش اسلحه صدها میلیارد دلاری رو در سطح جهانی میبینیم، فقط اینا میخوان مرحلی درست بکنن برای اقتصاد بیمارش و در نتیجه بشریت باید قربانی این بشه. در شود که من فقط چون یک دقیقه وقت هست، مقاله‌ای هست به قلم نیکولاس کریستوف که مال 21 نوامبره و نشون میده که چطور محیط زیست داره نابود میشه و بعدش ثروتمندان امریکا چطور دارن جنراتور میخرن برای اینکه به حساب وضعیت به حساب طبیعت طوری که ممکن از این طوفان ها بیاد. و عزیزان عرض بکنم که من در این سفر اخیری که من در نیویورک بودم، رفتم از منطقه طوفان زده اونجا دیدن کردم. یک ماه بعد از این طوفان هنوز برق به اون منطقه راکوهی که من دیدم نرسیده. در منطقه ثروتمندش دارم ولی در منطقه تقریبا شد. و این کشوریه که میتونه هر لحظه هر جای دنیا رو با آخرین تکنولوژی ها نابود بکنه. و در نتیجه نیکولاس کریستوف میگه که هوا که داره اینجوری میشه، ثروتمندا میرن جنراتور میخرن، مدارس که داره از پا میفته، مدارس بهترین مدارس رو برای خودشون درست میکنن، کتابخونه ها که داره ساعتش کم میشه، کتابخونه برای خودشون درست میکنن. و خلاصه جامعه به دو بخش، یه اقلیت بسیار کوچک در بالا و بعد بقیه مردم. سیستم دچار یه بحرانه. آن نیچه که ما در این میبینیم ظواهر یک بحران عمومیه. این رو ما باید در حقیقت مطالعهش بکنیم و باید ببینیم که کل چی هستش و اون وقت اجزا در اثر این پل هستن. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی عذر میخوام که یه کمی چیز رو عرض شود که برنامه عزیزان میدونم 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در مردم تیوی، هم در دانشجو تیوی و هم در پرسود که سایت محیط.گلشن.com و بعدش هم در پرسود که در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.